سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 8 می نوشتم مارس تعجب و 18 اردیبهشت 1400. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی و بعد می‌خواستم، بعضی از عزیزان انتقاد کردن به ویژه بعد از برنامه هفته گذشته که تو چرا یه دفعه از اصلاح طلبات دفاع میکنی بعد ردشون میکنی، ظریف رو میگی که دیپلمات برجسته، بعدش انتقاد میکنی و غیره و غیره. خب تو که این همه موزه عوض میکنی چطور میشه به حرفات اعتماد کرد، اطمینان کرد؟ اتفاقا یه چیز جالبیه که میخوام چند دقیقه صرف این قضیه بکنم. نکته مهمیه از نظر متدولوژی و به طور کلی موزه گیری های ما در زندگی ما، به اصطلاح بر چه پایه ما موزه گیری، نه تنها سیاسی بلکه حتی موارد اجتماعی و خانوادگی، اینا خیلی مهمه. بعدش خود این همینطور که گفتم چند دقیقه رو وقت میگیره، ولی بقیه برنامه میخواستم هم نتیجه گیری بکنم از دو سه جلسه قبل که راجع به چین صحبت کردم، بسیار یک چکیده ای از این که بالاخره سیستم حاکم بر چین یا اقتصاد چین چه شکلی داره، چیه، و بعد مقایسهش بکنم با دو تا از نزدیکترین کشورهای دوست امریکا، یکی هند و یکی برزیل، که خبراشون رو که من بیشترم از نیویورک تایمز گرفتم برای عزیزان میخوام با سند و مدرک نشون بدیم که چرا دشمنی با امریکا خیلی خطرناکه ولی دوستی با امریکا مهلکه. به قول هنری کیسینجر واقعیتش اینه. بنابراین ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی از کلگری کانادا 25 دلار، از سنت رامون در کالیفرنیا 50 دلار، از سن لندیا در کبک کانادا 160 دلار، از سانتو آنا در کالیفرنیا در مجموع 400 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از شهر ری 25 دلار، از ونکوور کانادا 20 دلار، از نورت ونکوور در کانادا 100 دلار، از هلسینکی پایتخت فنلاند 5 دلار، از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا 36 دلار، از عظمت 10 دلار، از اوپسالای سوئد 50 دلار و از سان فرانسیسکو 30 دلار. در مورد اول که تغییر مواضع من در مورد اصلاح طلبا، در مورد آقای خاتمی، در مورد آقای ظریف، در مورد حتی آقای موسوی که حالا صحبت خواهم کرد، ببینیم بر چه پایه ای؟ چون ما باید یک سلسله اصول به طور کلی در زندگیمون داشته باشیم و پابند به اون اصول باید باشیم. یک، ثبات موضع همیشگی و دائمی ما دفاع از دو بنیان هستی جامعه و بشریت. اینا بنیانهایی که حالا صحبت خواهم کرد که اینا تام عمر به نظر من به عنوان یه انسان باید پابندش باشیم. بنیان هستی جامعه هم. یعنی انسان‌های تولید کننده نعمات زندگی، کارگرها و زحمتکشا و دفاع ازشون، یعنی بشریت. اینا نمایندگی میکنن بشریت رو و طبیعت که مادره و موضع‌گیری در برابر دشمنان این دو، یعنی نظام سرمایه‌داری و طرفدارانش. اینا چیزایی که تغییر نمی کنه. دو، رعایت این نکته که در این مبارزه تاریخی که ما در تمام زندگیمون داریم لااقل از دوران بلوغ، یعنی صف مردم و صف کارگران و زحمتکشان و طرفداران طبیعت نیاز به دشمن نداره. دشمنان رو باید خونسا کنیم تا جای ممکن. افراد خونسا و بی‌طرف رو به دوست تبدیل کنیم و دوستان خودمون رو، دوستی رو باشون مستحکم‌تر بکنیم. ما احتیاج به دشمن نداریم. بنابراین هر کسی حتی ذره از ترقی خواهی بر پایه این موازه‌ای که عرض کردم داشته باشن، ما باید ازشون طرفداری بکنیم. حتی اگه در صف دشمنن، بارها و بارها برزن. من از عباس عبدی که ما میدونیم داستانش چیه نقل قول کردم در مورد هواپیمای اوکراینی، و یا بعضی های دیگه شون از آقای قدیانی چه دفاعی من کردم تا موازهش کاملا روشن شد برام که کجا ایستاده. مثال هاش فوق العاده زیاده. بنابراین و موقعی که ما و مبارزه ما با اونهایی که هم با طرفداری از نظام سرمایه داری، هم علیه طبیعت هم، هم علیه بشریت هم، ما با رحم نباید بکنیم. این به قول معروف یک طرف قلب ما پر از مهر و محبت و طرف دیگرش قطره. ما لیبرال به قول معروف نیستیم که بخوایم در برابر اینا کوتاه بیاییم. برای اینکه اینا آینده بشریت رو، آینده طبیعت رو، یعنی اون پایه‌های زندگی بشریت رو اینا به خطر میندازن. ما نمیتونیم بی‌طرف بمونیم، نمیتونیم خونسا بمونیم. حالا ببینیم، حالا برای این قضیه دلم میخواد یه مثال تاریخی هم در این زمین بزنم. این مثال تاریخی رو از اون جهت میزنم که اون کسی رو که میخوام راجبش صحبت بکنم، دو بار بی بی سی آمار گرفته در سطح جهانی، ما میدونیم میلیون ها بیننده داره، به عنوان بزرگترین متفکر هزاره دوم شناخته شده که اسمش هست کارل مارکس. ببینیم برخورد آیا مارکس توی زندگیش مواضع رو عوض کرده، در حالی که ما میدونیم از دوران دبیرستانیش همین معیارهایی رو که من صحبت کردم در مورد جامعه بشری و طبیعت داشته و تا آخر عمرش بر این اصول بنیانی و انسانی پایدار مونده. ولی ببینیم موازه چطور، آیا عوض نشده؟ بارها و بارها و بارها که من به طور مختصر میخوام، موقعی که 17 سالشه و دبیرستان 1835، ببینید در اون تز ابیتور بهش میگن، میبایست یه مقاله یا یه تز آخر دبیرستان بنویسه، میگه تاریخ این بزرگترین آموزگار بشر به ما نشون داده است که از دوران کهن تا به امروز طبیعت بشر دائم کوشیده است خود را به سطح بالاتری از معنویت ارتقا دهد. 17 سالشه این حرفا رو داره میزنه. بنابراین تاریخ بشر ضرورت وحدت با حضرت مسیح، ضرورت وحدت با حضرت مسیح را به ما می آموزد. یعنی حضرت مسیح نماینده می کنه همچین چیزی رو. به تاریخ انسان ها و طبیعت بشر هم که نگاه می کنیم، بیدرنگ نور الوهیت یا الهی و شور و شوق به نیکی، تلاش برای کسب دانش و آرزو برای دست یافتن به حقیقت، به حقیقت را در قلب او می‌بینیم. این یعنی یه مذهبیه، گرایش مذهبی داره. بعدش ما می‌دونیم عاشق میشه، اشعار شاعرانه و سوزناک برای معشوقه دوران کودکیش، یعنی رستفال، برای همبازی دوران کودکیش و همسر آینده است، یعنی، و حتی دست به نوشتن رمان‌های کوتاه و عجیب و غریب میزنه که عزیزان اگه میخوان تو جلد اول مجموعه آثارش هست، که موجب پدرش فکر میکنه دیوانه چه به سرش رفته. میفرستش پدرش به دانشگاه بون. تو دانشگاه بون کارایی میکنه که توقیفش میکنن از عربده کشی و مشروب خوری، تعویض آپارتمان ها برای در رفتن از پرداخت اجاره و بالا آوردن قرض، که پدرش مجبور میشه به کشتش بیرون از دانشگاه بون و میفرستش به دانشگاه برلین، این معبد علم و دانش اون روز. اونجاست که دست به مطالعه میزنه و مطالعه عمیق در سن 19 سالگی، و تا ساعت 4 صبح، موقعی که به پدرش نامه می‌نویسه میگه ساعت 4 صبح شمع دیگه تموم شده، در اینکه زیر نور شمع کار می‌کردن اون زمان، کامپیوتر و الکتریسیته نداشتن. به همین دلیلیه یک چنین انسان‌های متفکر با عظمتی داشتیم ما، از هگل گرفته تا مارکس و امثالهم، زیر نور شمع، زیر نور خورشید. بنا تمام این وسائل هر شبت که امثالهم و امثالهم، و تا ساعت اولیه بامداد که در نامه‌های از شدت کار ما می‌دونیم مریض میشه، به بیمارستان میره، اونجا دست مطالعه هگل میزنه. دو تا کتابش رو، علم منطق و پدیده‌شناسی روح رو میخونه و به شدت تحت تأثیر. اون 19 سالگی آدم علم منطق آدم میفهمه که چه استعدادی داشته، که دو تا چیز براش با خوندن این دو تا کتاب میمونه که اینا هم تا آخر عمرش، یکی مفهوم کاره. عزیزان اگر هگل جوان رو خونده باشن، هر شبت که فیلسوف بزرگ مجار نوشته که راجع به کاره، خود پدیده لیبر یا کار، که تا آخر دراش میمونه برای نوشته های اقتصادیش، و یکی هم دیالکتیک هگله که بعد میگه که روی سره و میمشونتش روی پاهاش، و به شدت تحت تأثیره، بنابراین تبدیل به یه هگلی میشه. عشق و اون داستان ها البته نامه های عاشقانه ادامه پیدا میکنه. میخوام مواضع رو که چطور قدم به قدم عوض میشه، بلوغ پیدا میکنه و تکامل پیدا میکنه، چرا که تاریخ رو میخونه که بزرگترین معلم انسانه. هنگام نوشتن تز دکتراش میرسیم به 1840-41، موقعی که تز دکتراش رو داره میمیسه در به اصطلاح تفاوت بین دموکریت و اپیکور، که واقعا باید خونده بشه که ببینیم موازهی رو که میگیره چرا طرف اپیکور رو میگیره نه طرف دموکریت رو. دموکریت ما میدونیم فیلسوف بزرگ و فیزیکدان بزرگی بوده و دنیا رو واقعا زیر پا، از جمله ایران رو میاد و با دانشمندهای ایران ولی اپیکور در تمام زندگیش توی کلبه توی خونه زندگی میکرده و به باغش میرسیده. چرا طرف اپیکور رو میگیره؟ به خاطر اینه که اپیکور بین جبر و اختیار طرف اختیار رو میگیره، طرف آزادی رو میگیره و نه طرف جبر رو. برای اینکه اینا با زبان فیزیک هم صحبت میکردن حرکت اتم ها رو، که فرزند دموکریت میگفت حرکت اتم ها موازیه با همه، در حالی که اپیکور نظرش این بود که اتم ها در حرکتشون انحراف پیدا میکنند، یعنی اختیار، در حالی که اون یعنی جبر. بنابراین طرف اپیکور رو میگیره. و منتها بعد از فراغت از تحصیل دو تا کتاب هستن که به شدت تحت تأثیر قرار میدن مارکس رو. یکی عبارت از زندگی مسیحه که در واقع زندگی مسیح رو و اونجا نشون میده که انجیل واقعا هر سبت که وحی نیست، آسمانی نیست، بلکه در واقع تمام مثلها و مثلهای قبائل اون روزه که به هر حال جمع کردن و حالا آیا واقعا خود مسیح اینو نوشته یا نه، که به نظر من در مورد تمام کتب آسمانی همین مسئله صدق میکنه و سخت تحت تأثیر اون قرار میگیره. ولی از اون مهمتر جوهر مسیحیت، The Essence of Christianity، مال لودویگ فویرباخه که اون واقعا طوری تحت تأثیر قرار میده مارکس رو که دیدگاه مذهبی هگل رو، برای اینکه ما میدونیم هگل در این حال که از نظر دیالکتیک و غیره و غیره ولی هم مذهبی بود و هم ایدئالیست بود، و به همین دلیله که از اونجاست که واقعا از سر تغییرش میده و فلسفهش رو روی پاش قرار میده. و از اون موقع در واقع از 1841 تا 1845 که هم تزهای فویرباخ رو میمیسه در بلژیک و هم ایدئولوژی آلمانی رو به اتفاق انگلز میمیسه، در واقع خودشون رو فویرباخی میدونستن، در حالی که ما میبینیم در تزهای فویرباخ که مدتها بعد انگلز میتونه توی نوشتهاش پیدا بکنه نقد فویرباخه، موضع تغییر میکنه، هم موضعش نسبت به هگل تغییر میکنه، هم بعدش فویرباخ، و در واقع تزهای اصلیشون رو در 1845 در بروکسل به اتفاقش در ایدئولوژی آلمانی. ولی ببینیم بعد از اون چه تغییرات اونم مهم میواقعن. در همون اوائل دهه 1840 تحت تأثیر پرودون قرار میگیره مارکس، که مالکیت چیست؟ کتاب معروفی داره که میگه مالکیت دزدیه، که بعد سر همین قضیه هم به اصطلاح پرودون رو یقش رو میگیره، میگه هر مالکیتی دزدی نیست. در حال اگه عزیزان که فیلم مارکس جوان رو دیده باشن، در همون ابتدا پرودون رو به چالش میگیره. بنابراین ابتدا تحت تأثیر پرودونه از نظر اقتصادی، و بعد ما میدونیم به شدت بهش انتقاد میکنه. و عزیزان اگه گرونزیسه رو خونده باشن، صفحه اول یه بحث پیچیده اقتصادی راجع به قیمت و ارزش که در واقع دریمون رو به چالش میگیره که یکی از طرفداران پرودونه. بنابراین دارم من تغییر مواضع مارکس رو، یعنی بزرگترین متفکر هزاره دوم رو برای عزیزان دارم صحبت میکنم که تاریخ رو چه مطالعه میکنه، تاریخ که ورق میخوره چطور روی اصول بنیانیش بدون هیچ خدشه از همون مال 17 سالگیش مونده، منتها اون نور الوهیت عوض میشه و به اصطلاح وقایع و حقیقت رو در حقیقت از درون واقعیات بیرون میکشه. در مقدمه گرونریسه روش تحقیقاتی ما میدونیم پیشنهاد میکنه. این 1857 یه دفعه من میپرم به 1857 که شروع میکنه به نوشتن گروندریسه. عرصبت که روش تحقیقاتی تحقیقی که میگه باید از کل به جز رفت، در حالی که ما میدونیم کتاب کاپیتال از جز شروع میشه، یعنی از بحث کالا که سلول اولیه اقتصاده. بنابراین اینم یه تغییر موزه. البته بعدن خودش از این روششناسی که در گروندریسه، در مقدمه گروندریسه مطرح میکنه انتقاد میکنه. از همه مهمتر چیزیه که من یکی دو بار در جلسات گذشته راجعه که این یه تغییر موزه عظیمه واقعا که برمیگرده به تاریخ انقلابات و غیره. ما میدونیم که در مانیفست و مقدمه جلد اول که بارها من اشاره کردم، حرکت سرمایه‌داری رو مارکس یک حرکت تک خطی می‌بینه که از یک گوشه کوچک در غرب اروپا آغاز میشه و به تدریج میاد اروپا، بعدش روسیه، بعد عرصبت که هند، چین، ایران و غیره و غیره رو، و بالاخره بازارها اشباع میشه و اون زمانیه که بحران واقعی سرمایه‌داری آغاز میشه و انقلابات از غرب شروع میشه. در پیش رفته ترین کشورها ما میدونیم این چیزیه که در ایدئولوژی آلمانی میگه انقلاب باید از پیش رفته ترین کشورها و در چند کشور به طور همزمان. ما میدونیم این موزهش بعد از 1872 واقعا، بعد از اینکه فارغ میشه از یه انترنشنال کارگریه، انترنشنال اول که به شدت وقتشو میگرفت، شروع دست به یه مطالعه عظیم میزنه که عرض شود که نویسنده ایرلندی، عرض شود که لیت مارکس، مارکس متأخر، میگه که از اون موقع تا آخر عمرش 1883 30,000 صفحه یادداشت ازش پیدا شده که تازه داره در هلند اینا در مجموعه آثار 114 جلدش داره بیرون میاد. مواضعش به کلی در مورد شیوه تولید آسیایی و کشورهای هر شبت که جنوب و شرق، در مورد روسیه به کلی عوض میشه. برای اینکه ما میدونیم از 1870 شروع میکنه، مثل یه شاگرد اول، شاگرد کلاس اول شروع میکنه به روسی یاد گرفتن، برای اینکه میخواد آثار بزرگان روسیه رو به زبان اصلیشون، تمام رسا چیزا رو به زبان اصلیشون میخونه، اسپانیایی، ایتالیایی، یونانی و غیره و غیره. و ما میدونیم در گروندریسه شیوه تولید آسیایی رو مطرح میکنه که خیلی ها که میخوان دلائل عقب ماندگی کشورهای شرق و جنوب رو به ما بقبولونند و امپریالیسم رو رها بکنند و بگن تقصیر کشورهای غربی و امپریالیستی نیست، میگن آره مارکس ببین شیوه تولید آسیایی رو، اون رو تغییر میکنه، تغییر میده. و ما میدونیم در نامه ای که به ور از اشولیس در 1881 میمیشه، کاملا به اصطلاح پیشبینی میکنه که ممکنه در روسیه انقلاب بیفته، البته شرایطی میذاره که نمیخوام. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم به عنوان یه مثال تاریخی که ما در این حال که اصول بنیانیمون رو باید حفظ بکنیم، که من صحبتشو کردم، قدم به قدم که جلو میریم تاریخ ورق میخوره. و فرضاً حالا خود من شاهد و ناظر که اون چیزایی که آدمو فوق‌العاده میتونه بیخواب بکنه، ولی ما نباید بیخواب بشیم. انسان ها عوض میشن، انسان ها هم میتونن به طرف صعود برن اکثریت، و هم بعضی ها میتونن سقوط بکنن. مثالاش این چیزایی که من در زندان با کیا بودم و و چطور میخواستن زندان رو منطقه آزاد اعلام بکنن و چه رادیکالیسمی از خودشون نشون میدادن و الان کجا دنباله انسانهای بزرگی مثل محمد حنیف نژادها، سعید محسنها، بدیع زادگانها. ببینید در شهر تیرانا کیا نشستن، اینا دنباله‌های اون انسانهای بزرگی هستند. یا اینایی که حزب چپ رو درست کردن دنباله انسانهایی مثل بیژن جزنی ها و محمد چوپانزاده ها و زیازریفی ها هستن. اینطوره. ولی ما میدونیم که چه انسانهایی چطور صعود پیدا میکنن و چطور بعضی ها سقوط پیدا میکنن. حالا خود فرزن جمهوری اسلامی از ابتداش که در 10 سال اول چه جنایاتی شد و من از ابتدا می گفتم که خمینی چه ابر سیاهیه. چیزان جالبه، اخیراً همین ابراهیم اصغرزاده دو تا مصاحبه داشته با یه نفر به اسم شجاعی. عزیزان باید نگاه بکنن که چطور اذعان میکنه. میگه که در کنفرانس گوادالوپ اونایی که نشسته بودن اگه میدونستن که خمینی چپها رو از بین نمیبره عملا، حالا به این لحن نمیگه، یعنی در واقع کشتارشون نمیکنه، قتل عامشون نمیکنه، رضایت نمیدادن که قدرت رو بگیره. این یک. دو، میگه که جنرال هایزر که به ایران اومد نیومده بود که کودتا بکنه علیه خمینی، بلکه اومده بود که جلوی کودتا رو بگیره. عزیزان اینا رو آدم از ابراهیم اصغرزاده که الان سرسپردی کامل امپریالیست و چیز رو و تو جریانات بوده و سنی هم الان ازش گذشت، اینا رو عزیزان چون من اینا رو که میگفتم بعضیا به من انتقاد میکردن، یعنی در واقع داره میگه که یکی از مأموریت‌هاش قتل عام و کشتار چپ‌ها و مجاهدین و تارمار کردن نیروهای ملی بوده که دقیقاً به اینا عمل کرد، و یکی دیگه هم عبارت از اینه که در واقع انتقال قدرت از شاه به خمینی مدیریت شده از طرف امریکا و جنرال هایزر، در واقع هدفش این بوده که هم ساواک رو هم جاندارمری رو هم ارتش رو تسلیم خمینی بکنه و جلوی بسا اون نمیدونم کودتای نوژه و وژه و امثال هم رو بگیره. اینا واقعیاتیه که و حالا این سوال برای خود من مطرح بوده. امیدوارم من از هفته‌های آینده دوباره مقاله‌ای رو که 20 چند سال پیش نوشتم که چطور بعد از 60 سال مدرنیزاسیون رضاشاهی و محمد رضاشاهی یه آدم قرون وسطایی آدم خوار میاد و قدرت رو به این سادگی میگیره. نسل جوان ما باید این سوال رو از خودشون بکنن که آیا زمان شاه سرمایه داری بوده، بهشت بوده و مردم بی خود عرشبت که انقلاب کردن؟ منطقه از طرف دیگه باید بپرسن از خودشون که چرا از یک سو یک چنین آدم خار قرون وسطایی میاد قدرت رو به این سادگی میگیره و 4 میلیون آدم میرن به استقبالش، و بعد سوال دردناک دیگه اینه که چطوره که اون چیزی که بورژوازی ملی ما به اصطلاح میرن به طاووس این آدم قرون وسطایی در خونه پاریس، از اون بازم دردناکتر اینه که 90% از اونایی که چپن میرن میخوان دست این آدم قرون وسطایی آدمخوار رو ببوسن که دست رد بشینشون میزنه. خب همه اینا رو من باز کردم که چه اتفاقی، چه جنایاتی در 10 سال اول حکومت خمینی اتفاق افتاد و در 10 سال بعدش کاشمی رفسنجانی هم جنایتکار و هم سرسپرده امپریالیست، چطور هم قتل و غارت رو ادامه داد، هم احکام بانک جهانی صندوق بین‌المللی رو پیاده کرد، هم صدها هزاران کتاب از دست راستی‌های امریکایی در مرکز مطالعات استراتژی چاپ کردن و همین اصلاح طلبای امروزی رو تربیت کرد با این دست راستی ترین کتاب های از میلتون فریدمن گرفته تا فردریک فون هایک تا کارل پوپر تا مکس وبر امثال هم که نشخار میکردن همه شون تمام این چیزهای دست راستی رو و در واقع دروازه های کشور رو به روی کالاهای خارجی چطور باز کرد، صنایع رو یکی پس از دیگری چطور به نابودی کشید و مردم رو در واقع تشویق به مصرف‌گرایی و غیره و غیره و به خاک سیاه در واقع دنباله های اینا از خود هاشمی رفسنجانی گرفته تا خاتمی گرفته تا احمدی نژاد تا روحانی که الان از همه بدتر اقتصاد ایران رو به اینجا رسوندن. میخوام به اینجا برسم، وقت زیادی چون اینا رو من قبلا باز کردم. بنابراین انتخابات 76 میخوام راجع به 2 تا انتخابات صحبت بکنم و چرا چپ ها میبایست نیروهای ترقی‌خواه و چپ میبایست در این 2 انتخابات شرکت میکردن و دفاع میکردن از حرکت مردم. یکی 76 که در واقع مردم از این همه کشتار و نابودگری خسته شده بودن و به نظر من 76 مردم به خاتمی به این دلیل رأی دادن که چهره ای رو که به عنوان وزیر ارشاد نشون داده بود یک چهره ای نسبتاً ترقی‌خواه بود. آقای بیضایی به من میگفت، بهش میگفتم چرا تا از خاتمی اینطور دفاع میکنی؟ گفت برای اینکه فیلم های منو، و واقعیتش هم این بود. منتها مردم به تدریج چرا تغییر عقیده دادن نسبت به خاتمی؟ برای اینکه طی 8 سال یاده شناختنش که این 2 تا خصوصیت داره. یکی اینه که سرسپرده این نظامه. از ایشان به یاد بیارن که سال 92 موقعی که روحانی انتخاب شد چه رقص و پایکوبی میکرد، میگفت راه ما همینه، زیر همین قانون اساسی و زیر همین نظارت استصوابی. این خاتمیه که مردم بهش رأی دادن ولی شناختنش. این یک طرف، یعنی سرسپردگیش به نظام ردخور نداره. بقیه اصلاح طلبان همینطور. حالا بعضی هاشون یه سرسده‌هایی مثل تاج‌زاده بود که میگه من نمیدونم میخوام رهبر رو کنارش بزنم، حتی پست داده میکنه. این یک وجه خاتمی، سرسپرده نظام از یک سو، سرسپرده امپریالیسم از سوی دیگه با اون نامه فدایت شدامی که در واقع 2003 به جورج دبلیو بوش نوشت و تمام همه چیزش در خدمت و در واقع تربیت شده هاش هم همینطور سرسپرده های امپریالیزم هست. یعنی چوب 2 سر طلا ثابت کرد. خب من از خاتمی در 1997 موقعی که توی مالتی ریویو بودم با تمام قوا دفاع کردم، مقاله نوشتم، توی مالتی ریویو چاپ شد به سفارش پال سویزی، ولی بعدش آقای خاتمی رو خودمان شناختم، اصلاح طلبا رو. بنابراین حالا یه اشارهی بکنم به 88 که به نظر من برای گشایش جامعه و برای پیشرفت جامعه دلم میخواد اینجا اشاره بکنم که چرا من از آقای موسوی و در 88 از ایشون دفاع کردم. برای توضیح دادم مفصل در 88 در همین برنامه که در واقع رأی من به منشور سبز بود که چکیدش استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی. حالا بدون اینکه بیشتر وقت برای اینکه میشه ساعتها راجع به این قضیه صحبت. بنابراین طرف منتها آقای موسوی موقعی که 1394 در انتخابات مجلس بود شرکت کرد، من اینجا شاید مطرح کرده بود، اولین ضربت رو به خودش زد. در 96 که در انتخابات به روحانی رأی داد، ضربت کاری تری به خودش وارد کرد و الان شنیدم طرف آقای تاج‌زاده رو گرفته و روی اون صفحه گذاشته. به نظر من تتمه اعتبارش رو. خب ما تاریخ که ورق میخوره افراد رو میشناسیم و به همون اندازه بهشون انتقاد میکنیم. بنابراین این یه چیز ثابت نیست که بنده همیشه تا آخر زمان از آقای موسوی یا از آقای خاتمی یا از اصلاح طلبا دفاع بکنم. ما کم کم چهره رو میشناسیم و موضع اون رو تغییر میدیم بر پایه اون اصول بنیانی. سریع میخوام الان برسم به بعد از فروپاشی شوروی که امریکا تصمیم میگیره جمهوری اسلام ایران رو به عنوان یکی از اون 7 کشوری که صحبتش کردم از پا در بیاره. در این زمان کی در برابر این می ایسته؟ فوق العاده این مهمه. برای این که در موقعیت فعلی و با تاریخی که ما از 2001 و جنایاتی که اینها در سراسر جهان، در افغانستان، در عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه، لبنان و غیره و غیره و هدفشون، دلم میخواد من در هفته گذشته رو این قضیه تأکید کردم ولی هزار بار باید تأکید بشه که ایران جز کشورهای 7 کشوریه که باید از پا در بیاد. اینا نمیتونن به ایران حمله نظامی بکنن که من دلایلشو گفتم. میخوان از طریق مذاکره ایران رو از پا در بیارن. عامل این کار ستون پنجمشون در ایرانه. میخواستم به اینجا برسم. ستون پنجم اینها در ایران اصلاح طلبا و اونایی هم که اعتدالگرا اسم خودشون گذاشتن و احمدی نژاد. احمدی نژاد هم جز همین هاست، جز ستون پنجمه. بنابراین اگر من از اصلاح طلبا الان به عنوان ستون پنجم دارم اسم میبرم، در پایه اینه که شاید بیش از یک سال باشه که من الان روزنامه های اصلاح طلبا رو هر روز نه چند ساعت، چندین ساعت صرف خوندنشون میکنم. عزیزان از ایران برام میفرستن و من ساعتها و بر من ثابت شده در عرض این یک سال و در جریان همین بیرون رفتن دونالد ترامپ از برجام و تقلایی که صهیونیستا و غیره و غیره می کنن که ایران رو از پا در بیارن و شرایطی رو به ایران تحمیل بکنن که به نظر من به نیستی ایران خواهد کشید و اصلاح طلبا و دولت روحانی میخوان با فشار روی مردم، با تبلیغاتشون و با دفاع از منافع امریکا به جای دفاع از منافع کشورشون، ایران رو میخوان تسلیم امریکا بکنند، تسلیم خواستهای امریکا بکنند. حالا صحبتهای بیان هنوز ادامه داره ولی عزیزان باید روزنامه هایی مثل شرق، اعتماد، آرمان، آرمان ملی، انتخاب، سازندگی، مهرنامه، عرصه و که به همین جور این روزنامه‌های زنجیره‌ای رو دنبال بکنن و ببینن که چطور ده ها نفر از اونهایی که توی این روزنامه‌ها قلم می‌زنن بدون هیچ سایه‌ای از شک، سایه‌ای از شک منافع امریکا رو بر منافع کشورشون ترجیح میدن، یعنی فراماسیونرن، یعنی نسل جدید فراماسیونرها و ستون پنجم امپریالیسم. بنابراین اگر من صحبت از میدان و دیپلماسی میکنم، علتش اینه که اینا متوجه نیستن که اربابشون از میدان استفاده میکنه و نه دیپلماسی، ولی اینا میخوان با دیپلماسیشون ایران رو به سازش و خیانت و تسلیم به خواستهای امپریالیسم بکنن. علت این که من از آقای ظریف انتقاد کردم، ایشون تا یک ماه پیش میگفت که احتیاج ما به مذاکره نداریم. مذاکره برای چی؟ امریکا رفته بیرون و آقای بایدن با یه فرمان دوباره باید تحریما رو برداره، ما هم بر میگردیم. این این حرفش بود. و من گفتم به به، ببین چه دیپلمات برجسته ایه. حالا ببینید موازنه چطور تغییر کرده. بعد حالا مسئله توالی رو سیکونس یا کوریوگرافی مطرح میکنم. الان معلوم شده که ایشون در برجام که امضا شده فرق بینه لغو یعنی ریووک و تعلیق یا سسپنشن رو میگه من ندیدم که اینا نوشته بودن لیفت یا سسپنشن و نه ریووک و نه لغو. اینا رو آدم اسمش چی میده؟ این یک. دو، به نظر من در این مشاهده‌ای که با این آدم وقیح داشته نشاندهنده عدم صداقتشه. من توی تلگرام چیزی گذاشتم که یکی از مصاحبه‌هاش رو به طور علنی داره انجام میده. ببینید چه تجلیلی از روسیه و اصلا لحنش به کلی متفاوته با اون چیزی که راجع به هم سلیمانی هم روسیه و غیره و غیره در این مصاحبه پنهانیش که به نظر من الان داره مشخص میشه که بیشتر برای انتخابات و امثال هم و امثال هم بوده. اینه که علت این که آره من تغییر موضعی دادم، از کجا من میدونستم که یک چنین ماهیتی داره؟ ما که نه ادعای پیغمبری کردیم و نه هر شبت که کتاب آسمانی رو در اختیار داریم و یا میخواییم بنویسیم. بنابراین تاریخ که ورق میخوره، ما به اشخاص، به نیروهای سیاسی، به جنبش ها همینطور محک میزنیم و تاریخ به ما درس میده. در این حد من میخواستم هر شبت که بنابراین برای این که فرصت نیست و فوق‌العاده مسائل مهمی هستش که از جمله راجع به چین که باید بالاخره به یه جایی برسونیم و ببینیم که واقعا اگر حالا نمیخوام وارد برجام بشم و آخرین موضع‌گیری های دولت امریکا که اگر اینا میخواستن تحریم ها رو بردارن احتیاج داشت به این که این تحریم ها رو به سه دسته تقسیم بکنن و بعدش مسئله سیکونس یا توالی رو که آره شما مای 5 میلیارد دلار رها میکنیم، شما هم یه تن از چیزاتون رو کنار بذارید، ما یه 3-4 میلیارد دلار دیگه تا هر شبت که در این انتخابات بالاخره به و چهچه بکنم و یکی از دوستانشون رو رئیس جمهور باید بکنند در این داستانها. به هر حال همه اینا احتیاج در حال کم کم و کم کم که به انتخابات نزدیک میشیم صحبت خواهم کرد که کاندیداها کیان و داستان چیه، ولی الان فرصت نیست. میخواستم فقط این رو عرض بکنم که برای من بر سر این مسئله برجام نکته دیگه‌ای رو خوب شد که یادم افتاد. من توی این برنامه سر 88 اولا گفتم که تقلب شده، که بعضی از عزیزانی که خودشون ایران بودن منو به چالش گرفتن و اینجا من مقالاتشون رو و چیزاشون رو خوندم. حالا فرض میکنم که تقلب هم نشده، ولی من اینجا گفتم که حمایت خامنه ای از احمدی نژاد یک لااقل میشه گفت یک خطای مهلک بوده. چهره احمدی نژاد رو خامنه ای الان باید ببینه. نامه فدایت شدن به محمد بن سلمان، اصرارش به این که عربستان باید در این مذاکرات شرکت بکنه، اصرارش به این که ما باید مذاکره بکنیم یعنی تسلیم امریکا بشیم، مخالفت جانانه و تصور ناپذیرش با تفاهم نامه بین ایران و چین. چهره واقعی احمدی نژاد اینه. از ابتدا این با صهیونیست ها بوده. اون موقع من گفتم که چطور هم داگلس فیت هم مایکل لدین و هم یعنی صهیونیست های تاپ همون 88 و خود نتانیاهو کشتش بودن و خامنه ای از یه همچین آدمی دفاع کرد. بنابراین همینا نقش داشتن در بردن مسئله اتمی ایران از سازمان انرژی اتمی به شورای امنیت، و این یعنی احمدی نژاد نقش بسیار مهمی در این قضیه داشت. بعضی از عزیزان منو به نوعی طرفدارای احمدی نژاد به چالش گرفتن. بنابراین صحبت من اینه که نقش داشته و خود خامنه ای نقش داشته با حمایتی که 88 از احمدی نژاد کرد. ولی تاریخ ورق میخوره. خامنه ای حالا به اشتباه خودش پی برد، زیر فشار و غیره و غیره، در واقع نه تنها ماها بلکه سالهای آخر احمدی نژاد رو کنار گذاشته بود، چون متوجه شده بود که چه خطری داره این آدم، و از پشت سرش جام شراب نوشید، نرمش قهرمانانه کرد، با ویلیام برنز وارد مذاکره شد و همینطور که گفتم گذاشت یک انتخابات مهندسی شده انجام بشه برای اینکه روحانی بیاد و ظریف رو وزیر خارجه بکنه و با امریکا وارد مذاکره بشن، و مذاکره شد، برجام تصویب شد، مجلس تصویبش کرد، جوانا رقص و پایکوبی کردن، خامنه ای روش صفحه گذاشت. چی بیرون رفت؟ تاریخ که ورق میخوره از اینجاست. چی بیرون رفت؟ دلواپسان باعث شدن، خامنه ای باعث شد، شعار نوشتن روی موشک باعث شد، و یا اونایی که از تحریم سود میبرن، طرفداران تحریم، اونایی که این حرفا رو میزنن سرسپرده های امپریالیسم هم که میخوان اربابشون رو از زیر تیغ رها بکنن. نمیخوان بگن که از ابتدا امریکا مسئلش مسئله اتمی نبوده، مسئلش دفاع از دولت سوریه که من گفتم اگه میافتاد به دست داعش چی میشد؟ دفاع از مردم فلسطین، از مردم یمن، که اینا باید از طرف امپریالیسم از پا در بیان و از جمله ایران. مسئله اینا مسئله موشکی ایرانه، سیستم دفاعی ایرانه. اینا دیگه چیزاییه که علی رغم تمام انتقاداتی که من به خمینی و اعوان انصارش داشتم و به خود خامنه‌ای داشتم، الان جلومونه. امریکا بیرون رفت، آقای اوباما بیرون رفت، بعدن به طور کامل بیرون رفت آقای دونالد ترامپ، ولی همین اوبامای خیانتکار امپریالیسم و معاونش همین آقای بایدن. اینو داشتم و اون وقت میخوان ایران رو با این مذاکرات از پا در بیارن و خواستهای جدیدی رو به ایران تحمیل بکنن که آینده ایران رو به نابودی خواهد کشوند. آینده ایران رو اگه تن بدن این وطن فروشا، این ستون پنجم که دارن این طور در واقع ضعف نشون میدن در حالی که آقای عراقچی در حال مذاکره است. ببینید روزنامه‌های اصلاح طلب چه کار دارن میکنن که آره اقتصادمون نابوده، مردم دارن از پا در میان، صندوقمون خالیه، نمیبایش هر شبت که ما این چیزا رو میبایش تو دهن این اینایی که مخالف برجامن بزنیم. یعنی دارن اونا رو تشویق میکنن و مذاکره کنندگان ایران رو دارن تضعیف میکنن. این ستون پنجم که به هر قیمت تن به خیانت بدن در بیان، داستان اینا اینه. و امید من به آقای ظریف بود که ایشون با این مصاحبه‌ای که کرد چهره ناصادق خودش رو نشون داد. به نظر من عدم صداقتشه. آیا یه همچین آدم ضعیف و نفس و غیر صادقی که حالا تبدیل به کاندیدای شماره یک اصلاح طلبا شده میتونه ایران رو نجات بده؟ اینا آدم رو بیخواب میکنه. ولی علی‌رغم تمام اینا نظرم اینه که برخلاف بعضی ها که میگن ایران اگر امریکا نیاد از هم میپاشه، اتفاقا دوستی با امریکاست که مهلکه برای کشور ما. ما مخالف با دوستی نیستیم. اینا دوستی برقرار میکنن، اینا مذاکره میکنن. کسانی که از ایران برای ما نامه مینویسید، امریکا با روسیه، ایران که هیچی با این ضعفش، با روسیه با اون سلاح‌های عجیب و غریبش مذاکره میکنن، با چین با اون عظمتش مذاکره میکنن یا تسلیم میخوان. یه نفر به من نشسته بود که آره دیگه ما در جهان تک قطبی نیستیم که حالا این امریکا بیاد ما را از پا در بیاره. بره به نطق آقای بایدن چیز که دیگه امریکا is back، یعنی دوباره ما اعتقاد که در واقع دونالد ترامپ دنیای تک قطبی رو کنار گذاشته بود و حالا ما دوباره دنیا باید حاکمیتش رو امریکا بر سراسر جهان و باید روسیه و چین رو از پا در بیاره، نه تنها ایران رو. بعضی از اینایی که نامه می‌نویسن که آره ما جز اون هفت کشور دیگه نیستیم که ما رو از پا در بیاره، دیگه دنیا تک قطبی نیست. خب بره التماس بکنه از آقای بایدن هیئت عزاداران کاخ سفید که بابا دست بردار، کوتاه بیا، تحریما رو بردار، حضر برداره. خواستهای جدیدی دارم و ایران رو میخوان از پا در بیارم. خواستم فقط چند دقیقه راجع به این زایا صحبت بکنم، ولی بخش وسیع، ولی اینا چیزای روزه. به هر حال من برگردم، چون نظرم اینه که ایران اگر روی پای خودش بایسته و با کشورهایی که حاضرن بهش کمک بکنه کمک بگیره، در خلاف آن که این ستون پنجم این همه علیه چین و روسیه صحبت میکنن که نشان دهنده خائنانه بودنشون و ستون پنجم بودنشونه، نه تنها اونا، بعضی ها که تو روزنامه اطلاعات حتی قدم علم میزنن، دشمنی به چینه ضد انسانی که هم به همسایه شمالی ما نشون میدن و هم به چین. اینه میتونه ایران نه تنها جان سالم به در ببره، با توان انسانی و طبیعی که داره میتونه تبدیل به یک کشور قدرتمند بشه. برمیگردم به بخش دوم از صحبت امروز، میخوام نتیجه گیری بکنم که سیستم چین چطور عمل میکنه، آیا واقعا سرمایه داریه. اینو من یه چکیده ای از مقاله‌ای که در مانسی ریویو اکتبر 2018 بیرون اومده به قلم سه تا دانشمند، یکیشون چینی، جین لونگ دانشیار دانشگاه سینگوا در چین، یکی رمی هررا محقق استاد دانشگاه سوربن در فرانسه است، یکی هم تامی اندریانی که بازم در دانشگاه پاریس درس میده، درباره ماهیت نظام اقتصادی چین، مال مانکی ریویو اکتبر 2018. میگه که برداشت ما، مقاله مفصلی منتها این چکیده شد، برداشت ما از نظام اقتصادی چین به عنوان سوسیالیسم بازار یا سوسیالیسم با بازار بر این ده پایه استوار است. ببینیم این ده پایه چیه. یک، تأکید بر برنامه ریزی قدرتمند و مدرن که اشکال و ابعاد متغیری به خود گرفته، فلکسیبل هم، قابل انعطاف هم، انواع و اقسام اشکال رو به خودشون و وسائل و ابزار یعنی منابع مادی در جهت بخش‌های لازم، فوق العاده این مهمه که allocation of resources به سمت و سو داده می شوند به اونجاهایی که واقعا لازمه. دو، وجود نوعی دموکراسی تصمیم گیری جمعی که پایه چنین برنامه ریزی از طریق رأی دست جمعی امکان پذیر میکنه. دموکراسی وجود نداره در اونجا، همینجوری فقط وال استریت تصمیم میگیره یا اون آقایان 1% بالا. سه، وجود خدمات عمومی گسترده از بیمارستان ها گرفته، مقایسه بکنید با هند و با چین، اگه فرصت باشه اخبار هند رو برای عزیزان. در ایران این ضد بشرهای حاکم دولت، کسی که کرونا میگیره عزیزان به من زنگ میزنه، ابتدا باید 40 تا 50 میلیون تومان بدن که حق ورود به بیمارستان بهش بدن، دولت روحانی و به طور کلی جمهوری اسلامی با خصوصی سازی هاش دشمنان قسم خورده مردم ایران هم. و مافیای بیمارستانی آقای شمیمی و امثال هم شوهر همین خانم یه مافیای پزشکی که مسئله واکسیناسیون رو چطور از همون ابتدا سیاسیش کردند و بزرگترین جنایت رو علیه ملت ایران کردند به خاطر همین کینه حیوانی و ضد انسانیشون علیه چین و علیه روسیه واکسیناسیون رو تبدیل به یه مسئله سیاسی کردند که هنوز که هنوزه مردم ایران واکسینه نشدن با اینکه هم روسیه هم چین حاضر بودن به ایران بدن و منتظر موندن تا سربازای امریکایی بیان هر شبت که واکسن امریکایی بهشون تزریق بکنن. داستان این دولت اینه، داستان اصلاح طلبا اینه. وجود خدمات عمومی گسترده که چطور در چین دو تا بیمارستان 1000 تخت خوابه در مدت 10 روز درست شد، مردم بسیج شدن و در برابر این ویروس ایستادن، قهرمانانه ایستادن و گفتن آره این اتاریتریان اقتدارگران اینا استبداد، این نشانه عدم آزادیه که مردم تو خیابون نمیان. وجود خدمات عمومی گسترده که شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهروندی را به وجود می آورد و از این رو یا کاملا یا خارج از حیطه بازار هم اینا، آموزش، پزشکی، بیمارستان ها، درمان، بعد اینا از حیطه بازار برن بیرون. نه اینکه کسی که میخواد وارد بیمارستان تو ایران بشه اول 40 تا 50 میلیون تومان باید دیپازیت به اشراق تقدیم بکنه به این مافیا. چهار، مالکیت عمومی زمین و منابع طبیعی. در چین میلیون ها هکتار زمین جنگ بیابون جنگل شده، میلیون ها هکتار در سطح مملکتی در مالکیت دولت و در سطح محلی در مالکیت عمومیه، مالکیت جمعیه و به این ترتیب تضمین قطعی زمین برای دهقانان به وجود می آورد. این سرمایه‌داریه، یک چنین سیستمی. پنج، اشکال مختلف مالکیت که با تعاونی یا جماعتی کمیونال، جمعی کردن نیروهای مولده مطابقت با خانه‌ای داشته باشه. سنوعش یکی state owned enterprises، یعنی به اصطلاح مؤسسات و کارخانجات و شرکت های دولتی، به شرطی که با شرکت های خصوصی فرق داشته باشند، به ویژه این که کارگران در مدیریت شرکت بکنن. این یک. به مالکیت فردی خصوصی کوچک که به نظر من تا مدت ها ما رستوران ها رو نمیتونیم دولتی بکنیم، خرد فروشی ها رو نمیتونیم دولتی بکنیم. این مالکیت های فردی خصوصی که اتفاقا بسیاری از ابتکارات، ابداعات، نوآوری ها در همین تولیدات کوچکه. این مالکیت سوسیالیستی. علاوه بر اون مالکیت سرمایه داری که حین دوران گذار وجود داشت و گاه تشویق می شد، آن هم برای چی؟ با هدف تشویق فعالیت به فعال ساختن دیگر انواع مالکیت ها. هنوز که هنوزه در این دوران گذار باید از نوآوری ها و غیره و غیره استفاده بشه، منتها اگه از یه حدی بخوان پا فراتر بذارن مثل آقای جکما، جلوشون باید گرفته بشه. شش، وجود سیاست عمومی مبنی بر بالا بردن درآمد کار در مقایسه با منابع دیگر و نه فقط درآمد سرمایه، درآمد کار. در عرض 20 سال گذشته مزد مزایای کارگرا چی شده؟ 4 برابر. مقایسه بکنیم با امریکا، مقایسه بکنیم با چین، مقایسه بکنیم با برزیل. هفت، پیشرفت عدالت اجتماعی از دیدگاه پیشبرد اصل برابری اجتماعی. هشت، حفظ محیط زیست و طبیعت به عنوان بخشی از پیشرفت اجتماعی با هدف توسعه و به حد اکثر رساندن ثروت. حفظ محیط زیست، حالا مقالاتشو میخونم که چطور با تمام توان از انرژی باد و از انرژی خورشید در چین تاپ تاپ هم با آنکه هنوز آلودگی فوق العاده زیاده، ولی در آینده اعلام کردن که در 2030 چقدر کاهش خواهند داد و در 2000 رو فکر میکنم تا 2030 به اصطلاح آلودگی رو میخوان به صفر برسونن. 9، روابط اقتصادی. روابط اقتصادی میان کشورها بر پایه اصل برد برد در سیستم سرمایه‌داری اینجوری بوده. موقعی که انگلیس اومد به هند برد برد بود، موقعی که امریکا کودتا کرد در ایران برد برد بود و سرمایه هاشون و در جاهای دیگه دنیا که در اساس به نفع طرفین تمام می شود. 10، روابط سیاسی میان کشورها بر پایه پیشبرد صلح و روابط برابر. امریکا نمیتونه صلح رو تاب بیاره. دو کشور در جهان، اسرائیل و امریکا، بدون جنگ نمیتونن دوام بیارن. هستیشون به جنگ وابسته است، به سرکوب، به کودتا، به کشتار بر خاک فلسطین، در حالی که چیه؟ جنگ به نفعش نیست، صلح به نفعشه. حالا دلم میخواد چند تا خبر ببینید. برای چیز، برای حفظ محیط زیست، اینو من از Common Dreams هر شود که به تاریخ 17 آوریل گرفتم، وان کور که استاد دانشگاه میشیگانه. در سال 2020 از زنده این ارقام دقت بکنن که محیط زیست به چه سویی داره میره. در سال 2020 تولید انرژی های قابل تجدید یعنی غیر فسیلی 10.3% افزایش یافت، که عدد بسیار بالایی در یک سال. ببینیم چین در این زمینه پیشگام بوده و 4 برابر امریکا در این زمینه تولید کرده، چیزای غیر فسیلی. نه تنها چین توانست از گسترش کرونا جلوگیری کند در حالی که دولت ترامپ در این زمینه با شکست کامل روبرو شد، بلکه چین تنها کشوری بود که در 2020 ما می‌دونیم رشد اقتصادی 2.3% داشت و در سه‌ماهه اول 18.3% رشد داشت با اون مبارزه‌ای که با ویروس کرد. در سال 2020 افزایش تولید انرژی‌های غیر فسیلی یعنی تجدیدپذیر 261 گیگاوات بوده فقط در سال 2020، 261 گیگاوات. این مقدار انرژی توسط 300 نیروگاه اتمی تولید می شود. ما می تونیم از جمهوری اسلامی انتقاد بکنیم که شما این همه آفتاب، این همه باد تو کشورمون هست، اصلا راکتور اتمی می خواهید چه کار بکنید؟ من راکتور اتمی طبی که در تهران هست نمیگم، اون برای تولید برق قبول دارم، ولی به هر حال یک راکتور اتمی دارن و راجع به این قضیه هم کلی بحث هست که ما احتیاج به این راکتور اتمی برای تولید برق داشتیم یا نه. ولی برای راکتور اتمی تهران ما احتیاج به غنی‌سازی 20% داریم و اگه خودمون نتونیم تولید بکنیم استقلالمون از دست میدیم. این ضد بشرا حاضرن به ما همین جوری بدن. به هر حال چون کوانکول علت این که این صحبت رو میکنه میگه ما احتیاج به نیروی اتمی نداریم، بلکه میتونیم از نیروی باد، نیروی خورشید استفاده. در سراسر جهان 440 نیروگاه اتمی وجود دارد که در مجموع 690 مگاوات برق تولید میکنند، در حالی که ما از طریق همین چیزهای غیر اتمی به 261 گیگاوات فقط در سال 2020 تولید شده. 91% از انرژی غیر فسیلی تولید شده توسط صفحه‌های خورشیدی و نیروی باد بوده. حالا این آمار رو عزیزان نگاه بکنن و ببینن که آسیا به طور کلی، اروپا حتی به چه سویی میره از این جهت حفظ محیط زیست و امریکا. آسیا 1286 گیگاوات برق غیر فسیلی داره و در 2020 167 گیگاوات به آن افزوده است. در مقایسه امریکای شمالی با وجود تکنولوژی های پیشرفته فقط 432 مگاوات برق غیر فسیلی دارد. آسیا 1286 مگاوات، امریکای شمالی یعنی هم امریکا هم کانادا 422 مگاوات، اروپا یکمی بیشتر 609 گیگاوات عوض میخوام. خاورمیانه اون وقت ببینید چه وضعیت اسفناکی داره، فقط 24 گیگاوات، 1% تولید جهانی که ایران یکی از ایناست. چین سال گذشته به تنهایی 72.4 گیگاوات برق تولید کرده توسط نیروی باد، اضافه کرده به تنهایی در استفاده از انرژی خورشیدی نیز آسیا پیشرو بود و 78 گیگاوات در 2020 به وجود آورد. چین به تنهایی 50 گیگاوات به نیروی خورشیدی افزوده، ویتنام 11.6 گیگاوات، هند 4 گیگاوات، ژاپن 5 گیگاوات، امریکا 14.9 گیگاوات. داد ارقام داره صحبت میکنه که کی به فکر محیط زیسته. مقاله دیگه، چین تا کنون در برنامه جاده و کمربند 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و 200,000 موقعیت شغلی برای کشورهای شرکت کننده به وجود آورده. نباید بذاریم ایران شرکت بکنه تو این. طبق گزارش بانک جهانی برنامه کمربند و جاده باعث شده در کشورهای شرکت کننده 7.6 میلیون نفر از فقر شدید و 32 میلیون نفر از فقر متوسط رها شدند. راجع به شینجیانگ یا در ایران میگن شینجیانگ، اینو من از کانتر پانچ گرفتم به قلم ویجی پراشاد، یه انسان واقعا بزرگ. قبل از واقعی ماه مارس 2019 که در آن دولت امریکا در ژنو مراسمی در US Mission to International Organization یعنی مأموریت در سازمان‌های بین‌المللی برپا کرد، در سال 2019 فقط همین اواخر، کسی از شینجیانگ اطلاعی نداشت. چی می‌دونه شینجیانگ یا چی داره می‌گذره؟ کجا رسد به 13 میلیون مردم آیغور آنجا توجه داشته باشند. اما یک سخنران وارد میدان می شود. ببینیم این کیه. سخنران اصلی در مراسم ماه می 2019 شخصی به نام ایدریان زنگ یا زنگ آلمانیه، یه فاشیست هر سلول بدنش، یک ایوانجلیست که از پژوهشگران آلمانی و از اعضای اصلی تحقیق درباره قربانیان کمونیسم در بنیاد یادبود قربانیان بنیاد قربانیان کمونیسم، مؤسسه‌ای که در 1993 توسط دولت امریکا برپا شده، ایشون سخنران اصلیش بود. این مؤسسه در آوریل 2020 بیان که شواهدی وجود داشته باشد چین را متهم به تلفات ویروسی کرد که در ایران همه گفتن تقصیر چین بوده، ویروس چینیه، نمیخوام اسم ببرم، از همون مافیای بیمارستانی در ایران که کرونا را از ابتدا سیاسیش کردن، از ابتدا گفتن که چین نه تنها ماهیای خلیج فارس رو جارو میکنه بلکه جنس بنجال وارد ایران میکنه، ویروس رو به ایران آورده، یه خطر برای ایرانه. این شخص در این حال با جیمز تاون فاوندیشن، یکی از دست راست ترین مؤسسات وابسته است. آقای زینز و آقای گاتمن دیگر پژوهش مؤسسه ضد کمونیستی بنیاد یادبود قربانیان کمونیست نتیجه گیری های قوم‌کشی در شینجیانگ را به کنگره امریکا کشاندند و بالاخره دستگاه های ارتباط جمعی به تبلیغ رسمی آن پرداختند و بعدم روزنامه های اصلاح طلب از همونجا گرفتند و مردم ایران را گفتند که آره خطر چین را دریابید. دیگر مؤسسات و بنیادهای وابسته به دولت امریکا چون موقفه ملی برای دموکراسی National Endowment for Democracy که میشناسیمش چیه در این تبلیغات شرکت داشتن. میخواستم این خبر را هم برای عزیزان بخونم. یکی دیگه اینه که چین در اقتصاد میذاره سرمایه خصوصی عمل بکنه، ولی در چه حد؟ از نیویورک تایمز 22 آوریل، جک ما میلیاردر معروف چین نشان میدهد چرا غولهای اقتصادی سکوت اختیار میکنند. نیویورک تایمز دادش به داد و فغانش بالا رفته بود که چرا دولت چین جلوی جک ما رو گرفته. دولت چین به رهبری شی جین پینگ شماری از غولهای اقتصادی چین را که ثروت و قدرت عظیمی به دست آورده بودند و پا فراتر از محدودیت‌هایشان می‌گذاشتند تمدید می‌کند. دولت باید اقتدار داشته باشه، باید اتوریتی داشته باشه، هم در برابر دشمن خونخوار خارجی و هم در برابر دشمنان داخلی. در دوران گذار باید دولت قدرتمند با پشتوانه مردم وجود داشته باشه، با پشتوانه مردم. هفته گذشته من صحبت کردم که چند درصد از مردم مشروعیت و مقبولیت هم دولت و هم حزب کمونیست رو قبول دارن. در 95.5% در کشورهای غربی باید خوابشو ببینن. دولت چین و اینا آمارگیری های غربی هاست، ما فکر نکنیم تبلیغات چینه، آمارگیری غربی هاست. دولت چین کنترل وسیعی بر بخش خصوصی داشته و از آنها میخواهد منافع مردم و ثبات کشور را بر سود خود ترجیح دهند. سودای عظیمی به دست میارند، ولی در این حال هم ثبات کشور و هم منافع مردم. سیاو جوان هوا که روزی از نزدیکترین یاران الیت حکومتی بود، بعضی از دولت‌های چین در دهه 90 به ویژه، اینا این میلیاردرها رشوه وجود داشت، صدور سرمایه به خارج وجود داشت و خیلی چیزهای فساد. همین آقای سیاو که روزی از نزدیکترین یاران الیت اعضای حکومت بوده، در سال 2017 در هتل در هنگ کنگ توقیف شد. یه جیانمی غول نفتی که با واشنگتن رابطه داشت دستگیر شد. وو سیاو هوی که شرکت بیمش هتل والدورف استوریا را خرید توقیف شد و آقای وو بعداً به زندان انداخته شد. لیا سیامین رئیس یک مؤسسه مالی امسال به دلیل فساد اعدام شد. با ایران باید چنین مبارزه علیه فساد بشه، وگرنه فساد از بین نمیره. مدیر شرکت گروه آنت آقای عرصبت که سایمون هو در ماه مارس استعفا داد، چند روز بعد هولینگ هوانگ از مدیریت فلان شرکت استعفا داد. این شرکت 788 میلیون مشتری دارد که در یک سال گذشته جذب کرده بود شماری بیش از علی بابا. هفته گذشته اداره ضد تراست چین 34 نفر رؤسای شرکت‌های اینترنتی را احضار و به آنها پیشنهاد پیروی از اصول رقابت. چون میگه که نباید انحصار به وجود بیارید، رقابت باید به وجود بیارید. چون وقت میگذره، من از چین میگذرم میرم سر هند. لازمه این مال نیویورک تایمز و خبرنگارش جفری گتلمن در 27 آوریل خودش و خانوادهش جفری گتلمن توی آپارتمانشون گیر افتادن و از اونجا داره گزارش میده. میگه که این یک فاجعه عظیم است. در هند بیماری همه جا رو گرفته. اکنون در هند روزی 350 هزار نفر به کرونا مبتلا می شوند و این تازه آمار رسمی دولته که کاملا دروغه، که بی تردید دروغین است، چرا که اکثر متخصصین معتقدن که شمار بیماران بسیار بیش از این است. وضع دهلی نو با 20 میلیون جمعیت فاجعه بار است. چند روز پیش شمار آنها که آزمایش ویروسیشان مثبت بود به 36% از جمعیت چین رسیده. در امریکا حدود 10%. یک ماه پیش در هند 3% بوده. بیماری به چنین سرعت گسترش یافته، عزیزان، در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس اراندتی روی متفکر بزرگ هندی که خودشان به قرار معلوم کرونا گرفته، مقاله مفصلی در روزنامه گاردین نوشته و چهره دولت آقای نرندرا مودی رو قشنگ نشون داده. این بزرگترین دموکراسی که یه حزب فاشیستی، حزب بی جی پی، حزب طرفدار موسولینی و هیتلره، خود نرندرا مودی دوست جونک و جونی دولت امریکا، مثل بولسونارو در برزیل، مثل خوان گوایدو در ونزوئلا، مثل خوان دوک، مثل آقای در کولومبیا. عزیزان اخبار کولومبیا رو بخونن، چه کشتاری داره میشه. اینا دوستان امریکا. در اکوادور ببینید چطور دوباره یه فاشیست رو با تقلب رئیس جمهورش کردن. در شیلی ببینید چی میگذره آقای پینیه رو. تمام این فاشیست ها و دوستان جونک و جونی که اصلاح طلب ها طرفدار اینا، اصلاح طلب ها و ملی مذهبی های مثل مهدی نوربخش و امثال اون مقاله هاشون رو و مصاحبه هاشون رو با بی بی سی عزیزان نگاه بکنن. طرفدار همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها هم در اوکراین هم در امریکای لاتین هم در هند. اینا بیماری با چنان سرعتی گسترش یافته که بیمارستان ها به هیچ رو پاسخگوی شمار بیمارستان به هزاران نفر امکان پذیرفته شدن جلوی در بیمارستان میمیرن و در بیرون بیمارستان از میان میرن. در بیرون و درون شهر تلهای آتش برای کرینیشن، برای سوزندن اجساد عزیزان، اجساد رو ببینن شب روشن تمام سراسر خاک هند برای سوزندن اجساد، سراسر شب آسمان رو روشن می کند و منظره ایتون میدان جنگ کشتار به وجود می آورد، در حالی که هند به عنوان مرکز جهانی تولید دارو رئیسش فرار کرده رفته لندن. الان نرندرا مودی میگفت ما بشریت رو با واکسن هامون نجات میدیم. رئیسش یه میلیاردر در رفته الان. اینه این کشور هنده. من به عزیزان گفتم که ادگار شنو 1958 کتابی می‌نویسه Journey to the Beginning. هم با ماو چه‌تونگ مصاحبه کرده بود، هم بعدش میاد با نهرو و گاندی مصاحبه میکنه. توی این کتاب می‌نویسه این دو تا کشور سرنوشت آینده بشریت رو تعیین میکنن. آیا بعد از 60-70 سال اینطور نیست؟ کدومشون سرنوشت بشریت رو تعیین میکنه؟ هم سیاستمداران و هم پزشکان از طریق دستگاه های ارتباط جمعی از آقای مودی التماس میکنن به داد مردم برسد و دوا و اکسیژن به بیمارستان ها برسانند. میگه که ما شاهد نوعی فروپاشی سیستم، مردم دارن جلوی چشم ما میمیرن. من 20 سال است که خبرنگارم. جفری گتلمن داره میگه اینا. در میدانهای جنگ بودم. در عراق قربانی آدم ربایی بودم. در چند جا به زندان افتادم. اما شاهد چنین منظره فاجعه باری نبودم. این مسئله برایم ناراحت کننده است. نمیدانم من و دو نفر فرزندانم مریض خواهیم شد یا نه، و آیا بیماری من و خانوادم خفیف خواهد بود یا شدید، و اگر مریضمون سخت باشد به کجا باید متوسل بشویم؟ بخش‌های اورژانس مملو و بسیار بیمارستان از کار افتادن. پزشکان به بحثان افتادن که چرا این ویروس جهش یافته و بیماریزاییان که بیماریزایی شدیدتره. آن بخش از دهلی نو که من در آن زندگی میکنم در سکوت فرو رفته. دکترها میگوین این ویروس خیلی واگیر است و از موج اول بسیار بدتر است. میترسیم بیرون برویم، خودش و خانوادش. تو گویی در بیرون گاز سمی هست. هند با چنان ثروت عظیم و استعدادهای عظیم دارد از سنگاپور اکسیژن وارد می کند. چی بهش کمک کرد؟ امریکا یا چین؟ با اینکه دشمنی امریکا بینشون انداخته. متخصصین میگوین اوضاع از این هم بدتر خواهد شد. شما رو مبتلایان به بیش از 500 هزار در روز خواهد رسید. من در ژانویه و فوریه که مشغول کار خبرنگاری بودم اوضاع چنین نبود، اما میدیدم که هیچ از حتی پلیس ها ماسک مصرف نمی کنند. و آقای نرندرا مودی گفت ما آماده ایم و غیره و غیره. گرد همایی های انتخاباتی و مذهبی رو آقای مودی به خاطر انتخابات گذاشت. عدم رعایت و بی‌توجهی دولت موجب ببینید شباهتش رو با ایران ببینید. داستان اینه. سیستم نئولیبرالیسم معجزه آورده و جایزه میلتون فریدمن کیتو اینستیتوت فقط به اکبر گنجی ندادش، به کل اصلاح طلبا و دولت روحانی این جایزه رو داد، به حلقه نیاوران معجزه آفریده. تنها 1.6% کامل واکسینه شدن در امریکا، به طور کامل 33% امروز که میخوندم و 1.45%. من این فرصتی که هست از برزیل، اینا دو تا نزدیکترین دوستان امریکا، از نیویورک تایمز 23 آوریل، برزیل که توسط ویروس کرونا تاراج شده اکنون با مسئله گرسنگی رو بروش. در زمان لولا دا سیلوا اینطور بود. لولا دا سیلوا 50 میلیون از مردم برزیل رو از گرسنگی بیرون آورده بود. در زمان اون و دیلما روسف از 2002 تا 2014 برزیل اینجوری بود تا دوستان امریکا اومدن سر کار، تا نئونازی ها اومدن سر کار. 10 میلیون برزیلی با گرسنگی رو به رو هستن و هر روز هزاران نفر از گرسنگی میمیرن. کودکان نوجوان لاغرندام و استخوانی در محل توقف اتومبیل ها با علامت گرسنه فومه التماس میکنن، فومه گرسنمه، برای کمک التماس میکنن. کودکانی که به مدت 1 سال به مدرسه نرفتن در بیرون سوپرمارکت ها و رستوران ها برای غذا گدایی میکنند. خانواده های پرشماری در پیاده روها دیده میشن که شیر خوش و غذا برای بچه هاشون گدایی میکنن. شیوع ویروس کرونا میلیون ها نفر را به گرسنگی کشانده. اون وقت چین که میخواد واکسن به اینا بده، ببینید نیویورک تایمز چطور میگه آره میخواد سوء استفاده بکنه از مردم برزیل. نمیخواد، برای نجات مردم نیست. واکسن های روسی و چینی واکسن نیستن، بیماری را هستن. نمیخوام اسم ببرم از این خانم. اینا تاریخ راجبشون قضاوت خواهد کرد. اینا به کشور ما خیانت کردن که واکسن‌ها رو تبدیل به مسئله سیاسی کردن، به خاطر کینه حیوانی که به روسیه و چین دارن. اینا آینده کشورمون رو به خطر میندازن، دشمن آینده کشورمون، نه تنها دشمن حال و اکنونش هستن. بولسونارو از ابتدای شیوع بیماری را نادیده گرفت، مثل دونالد ترامپ، به مسخره کرد دوست جونک و جونی نتانیاهو و دونالد ترامپ. و اکنون آمار مرگ و میر از بالاترین در سطح جهانیه. سال گذشته 19 میلیون نفر گرسنگی کشیدند، 2 برابر 10 میلیون گرسنه در 2018. در این حال در 2020 110 میلیون، یعنی 55% از جمعیت برزیل دچار عدم امنیت غذایی بودند. در سالهای 2018-2019 85 میلیون نفر دچار عدم غذایی بودن، در حالی که به 210 میلیون نفر رسیده. بیکاری بیداد می کند، مردم به فقر می نشینند، در این حال که قبض آب و برق و دیگر قبضها مرتب سر می رسند. وقتی من تمام فرصت نیست، من بقیه خبرها رو برای عزیزان بخونم که واقعا در این دنیا چی داره میگذره، در کشور خودمون چی داره میگذره و ستون پنجم داره چی کار میکنه و چطور مردم کشور ما و نسل جوان ما باید در برابر این ستون پنجم به خاطر آینده کشورمون باید بایستن. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که ما این دو هفته گذشته تصویه موازنه پرداختا داشتیم و امیدوارم که کمک عزیزان برسه. در حال عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره، بعدش هم به و از اونجا به توییتر، بعدش به تلگرام، به اینستاگرام و بعد فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.